زمانشون زود تغییر میکنه. اگر که تجربه‌ای دارید، تجربه ناخوشایندی هست، یا حالا پیشنهادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بذارید. 88 82 301 و سامانه پیمکی 137 5 تا 0 46، شاخص کیفیت هوا هم 51.
ساعت 8:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام: مذاکره با امریکا برای کشور سم است. گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل شیطان بزرگ است.
پایان طرح تعریض آزادراه کرج تهران
و انتخاب مارک وینموت، سرمربی سابق تیم ملی بلژیک و ساحل آج، به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، صبح شما بخیر. خانم مژگان جماعت و مناصر صالحی، اخبار صبحگاهی چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 را با آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر دیروز در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با تاکید بر ضرورت تقوای مسئولان به ویژه در رسیدگی به امور مردم، رعایت بیت المال و اجتناب از اشرافیت، به بیان وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه آمریکا برای تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئولان و نیز فاصله گرفتن دوم از نظام افزودند، گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت کنونی آمریکا سم مضاعف است. البته جنگی نخواهد شد، بلکه برخورد اراده هاست و در این زمینه اراده ملت ایران و نظام اسلامی قوی تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان ماه رمضان را ماه تقوا و زمینه و بستری برای رواج پروا از خداوند متعال خواندند و گفتند قرآن وعده داده است که تقوا موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا هیچ بنبستی وجود نخواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با ورود به مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم جدی‌تر شدن مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها گفتند سخنان آقای رئیس جمهور سخنان درستی است که باید انجام شود و انجام دادن آن هم به دست خود مسئولان و دولت است و راه هم در این زمینه باز است. حضرت آیت الله خامنه‌ای مهمترین مسئله کشور را در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط دانستند و افزودند مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی، علاوه بر این که به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند، به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می گیرند، زمین ساز طمع دشمن نیز می شود. ایشان وابستگی به نفت و خام فروشی، مداخلات غیر لازمه دستگاه های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست های اصل 44 و تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پاگیر را از جمله بیهای مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت در 4 ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند تحقق این امور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی همراه با اشراف میدانی بر مشکلات عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است. حضرت آیت الله خامنه ای افزند متاسفانه در سالهای اخیر به طور مکرر اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم‌های آمریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد. ایشان یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است افزودند، باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار بدون هراس از جنجال‌ها برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند. ایشان اعتماد به جوانان را راه حل اصلی برشمردند و خاطر نشان کردند هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم پیش رفتیم. رهبر انقلاب تولیدات تحسین برانگیز نظامی از جمله موشک‌های نقطه زن بالستیک و کروز با برد 2000 کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند و افزودند در بحث غنی‌سازی 20% اورانیوم و تامین نیازهای پزشکی هسته‌ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم در میان ناباوری بسیاری کار به این مهمی را به سرانجام رساندند. ضمن اینکه مشکل ترین بخش غنی‌سازی رسیدن به 20% است و مراحل بعدی آسان تر از این مرحله است. رهبر انقلاب با ابراز تلخکامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه و ارائه فراخوان برای رفع نیازها توصیه مؤکد و خاطر نشان کردند بسیاری از موارد در داخل کشور قابل تأمین است. حضرت آیت الله خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را تلاش برنامه ریزی شده و بیوقفه برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی برشمردند و افزودند متاسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد روند خودکفایی دچار ضربه شد. ایشان در جنبندی این محور تاکید کردند اقتدا آبروی کشور در خودکفایی است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم. سهولت کسب و کار سومین مسئله‌ای بود که رهبر انقلاب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح کردند و افزودند مقررات و قوانین بسیار و گاه متناقض عملاً مانع رونق فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست و پاگیر را برطرف کرد. رهبر انقلاب بخش کشاورزی را دارای اولویت خواندند و افزودند این بخش هم از جهت تامین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل فروش محصولات کشاورزی روستاییان به آن توجه کامل کرد، چرا که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی امریکا پرداختند و خاطر نشان کردند در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد، یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم جواب گرفتیم. ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و افزودند مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور است که لازمه آن هم برخورد جدی با مسائل و پیگیری امور است. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت خاطر نشان کردند چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه به کشور می شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ما با اروپایی ها مشکل و دعوایی نداشتیم، اما آنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و نمی کنند و در این حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام پایبند هستیم. ایشان با تأکید بر این که علاوه بر دولت، مردم نیز باید برای حل مسائل اقتصادی نقش آفرینی کنند گفتند، مردم با خرید محصولات داخلی و استمرار حمایت از کالای ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید می توانند به رونق تولید کمک کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود در تبیین طراحی امریکایی ها در شرایط فعلی گفتند، آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با فشارهای شدید اقتصادی اولا نظام محاسباتی مسئولان را به گونه ای تغییر دهند تا آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیا مردم را در مقابل نظام قرار دهند. ایشان با تاکید بر این که طراحی و محاسبه امریکا همانند محاسبات 40 سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید افزودند، امریکایی ها این بار نیز قطعا شکست خواهند خورد و در این موضوع تردیدی نیست. ایشان با تاکید بر این که هیچ کس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای امریکا به ترسد افزودند، ابرقدرت‌ها معمولاً کار خود را با تشر و هیاهو پیش می‌برند و هر گونه جا زدن در مقابل این تهدیدها خطا است. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند، علاوه بر امریکا از ثروت قارون‌های منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید، زیرا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. ایشان با تأکید بر این که دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی بیشتر نشده بلکه نسبت به 40 سال گذشته آشکارتر و صریح‌تر شده است افزودند، باید بدانیم کسی که با صدای بلند تهدید می کند قدرت و توانایی او به اندازه آن صدای بلند نیست. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی امریکا از جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر این که سیاست‌های ما موجب تغییر در ایران شده است گفتند، بله تغییر در ایران ایجاد شده، اما این تغییر به این صورت بوده است که نفرت مردم از امریکا 10 برابر شده است. ایشان دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری اسلامی، افزایش همت جوانان و افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی را از دیگر تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند، سخنان مقامات امریکایی نشانگر میزان دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی سخنان مقام‌های امریکایی درباره ایران را نشان دهنده حماقت بالای آنها دانستند و افزودند، رئیس جمهور امریکا میگوید از وقتی که من آمده ام هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می‌شود. باید فرد گفت اولا روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیا تهران نیست بلکه پاریس است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به هشدار برخی صاحب نظران امریکایی مبنی بر این که فشار بر جمهوری اسلامی به جهش اقتصادی ایران منجر خواهد شد گفتند، امریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام روزافزون نظام اسلامی قطعا شکست خواهد خورد. ایشان با اشاره به برخی که میگویند مذاکره با امریکا چه عیبی دارد تأکید کردند، مذاکره با امریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده سم است، ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور سم مضاعف است. رهبر انقلاب در تبیین این واقعیت افزودند، معنای حقیقی مذاکره معامله و بدبستان است و آنها دقیقاً در این معامله دنبال نقاط قوت ایران هستند. ایشان افزودند میگویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم. معنای حقیقی این حرف این است که شما باید برد و دقت موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم نتوانید جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمیپذیرد، بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند این مسئله بحث دین و انقلاب نیست، بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با طرفی که می‌خواهد نقاط قوت کشور را از دست او درآورد معامله کند. رهبر انقلاب تأکید کردند بر اساس این واقعیات اصل مذاکره با امریکا حتی با کسی که آدم حسابی باشد غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ چیز از جمله اخلاق و قانون و عرف بین المللی پایبند نیستند مسخره است و مطلقاً معنا ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند البته در اوغلای ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم هم که دنبال مذاکره نیستند، فقط برخی گوشه کنار حرفی میزنند. رهبر انقلاب با اشاره به این که امریکا مجبور به عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد شد افزودند، بحث مقاومت بحث برخورد نظامی نیست و اینکه برخی در روزنامه یا فری جنگ را مطرح می کنند حرف بی خود و غلطی است. ایشان تاکید کردند بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت، چرا که ما ابتدا به ساکن هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم می دانند که جنگ بشان نیست. رهبر انقلاب پایان سخنانشان خاطر نشان کردند رویارویی کنونی برخورد اراده هاست و چون ما اراده ای قوی تر داریم و به خدا توکل می کنیم انشاءالله آینده خوبی در انتظار ملت است. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی آقای روحانی رئیس جمهور گفتند سال 97 سال سختی برای مردم کشورمان به ویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود. آقای روحانی با بیان اینکه مردم در فشار هستند و باید به معیشت آنان توجه ویژه کرد افزود اگر بتوانیم در کالاهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم می توانیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه با متحد بودن می توانیم از معضلات عبور کنیم معیار دوستی در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و افزود اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شود می توانیم از مشکلات عبور کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکان پذیر نیست گفت این کار تنها در اختیار دولت نیست، باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از شرایط کشور و منطقه و جهان یکسان شود.
خبرها را از جامع جمع استدیوی خبر رادیو تهران می شنوید. طرح تعریض آزادراه کرج تهران به پایان رسید. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان البرز گفت طرح تعریض خط جنوبی آزادراه تهران کرج محدوده گرمدره به اتمام رسیده و به زودی تردد در آن جریان می‌یابد تا گره ترافیکی آزادراه کرج تهرف و تردد روان شود. مهرداد جهانی افزود عملیات اجرای این طرح از دی پارسال آغاز شد و با وجود موانع و مشکلاتی همچون تداخل اجرایی با تکمیل سقف مترو، وجود معارض، شرایط جوی نامساعد و کمبود اعتبار در کمتر از 6 ماه و در اردیبهشت امسال پایان یافت و به زودی زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.
پل گیشای تهران تا چند روز آینده برچیده می شود. افشین حبیبزاده رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت با حذف این پل عملیات احداث زیرگذر با سرعت بیشتری انجام می شود. به نحوی که تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.
زیرگذر گیشا از جمله پروژه‌های بسیار مهم شهری است که از سال 94 آغاز شده. الان این چیزی در حدود 50% پیشرفت فیزیکی داره. قرار شده که این پل در چند روز آینده جمع‌آوریش آغاز بشه. تقریبا 2 ماه طول می‌کشه جمع‌آوریش و آخرین بررسی‌هایی هم که صورت گرفته انشالله تا پایان امسال هم زیرگذر آماده بهره برداری خواهد شد. قطعاً شهروندان عزیز با مشکلات ترافیکی روبرو خواهند بود که تمهیدات لازم انجام شده که این مشکلات به کمترین حد ممکن برسه.
برای تأسیس شهرک صنفی پوشاک در جاده قم و خاوران 2 مکان جانمایی شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در دومین کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری استان گفت استان تهران حتی ظرفیت احداث 4 شهرک صنفی در شمال، جنوب، شرق و غرب را دارد و می توان بین 1 تا 2 هزار واحد تولیدی در این شهرک ها را از صنف به صنعت تبدیل کرد. محمد امامی امین همچنین با انتقاد از بانک ها افزود در بیشتر مواقع دلایل بانک ها برای اعطا نکردن تسهیلات به متقاضیان برای رفع مشکلاتشان قانع کننده نیست.
ظرفیت خالی 2000 واحد تولیدی امسال احیا می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع تولید کنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفت به جای اینکه سرمایه جدید از ابتدا بخواهد 1 واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطیل باید فعال شوند و بنابراین امسال رویکرد ما ایجاد واحد جدید نیست. سعید زرندی افزود افزایش کیفیت تولید داخل و داشتن قابلیت صادرات از برنامه‌های وزارتخانه در سال رونق تولید است. وی همچنین گفت صنعت نساجی، پوشاک و لوازم خانگی از صنایعی است که اهمیت دارد و می توانیم با کمک سرمایه‌گذاران و صنعتگران از ورود قطعات صنعتی بی‌نیاز شویم.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام. مارک ویلموتس بلژیکی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. ویلموتس بامداد امروز با استقبال محمد رضا ساکت مشاور فدراسیون و ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون وارد تهران شد. مارک ویلموتس دستیار سابق جورج لیکن سرمربی فعلی تیم تراکتورسازی تبریز از سال 2012 تا 2016 رهبری تیم ملی بلژیک و یکی از پرستاره ترین تیم های تاریخ فوتبال این کشور را بر عهده داشت. مرد بلژیکی این روزهای فوتبال ایران سپس در تیم ساحل آج مشغول به کار شد، اما در نهایت بدون رسیدن به توفیقی تیم‌های بلژیک و ساحل آج را ترک کرد تا حالا شانس خود را در تیم کشورمان جستجو کند. البته در زمان ورود ویلموتس به تیم ملی بلژیک این تیم در رده 44 فیفا قرار داشت، اما او موفق شد با ستاره‌های خود بلژیک را تا رده دوم بالا بیاورد. وی تا پایان جام جهانی 2022 قطر با قراردادی 4.5 میلیون دلاری سکان هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را به دست خواهد گرفت. به این ترتیب ویلموتس 50 ساله 16 خرداد در بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه در ورزشگاه آزادی نخستین بار روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست. جودوکا ایران در مسابقات جدای جایزه بزرگ کمبینایان و نابینایان در باکو صاحب یک مدال طلا و یک نقره شد. وحید نوری در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم با شکست دادن حریفی از جمهوری آذربایجان به مدال طلا رسید و محمد رضا خیرالله زاده در به اضافه 100 کیلوگرم در فینال نتیجه را به حریف ازبکستانی واگذار و نشان نقره را از آن خود کرد. این دو جودوکا ضمن کسب یک مدال طلا و یک نقره دو سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو را نیز به دست آوردند. 24مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان امروز به میزبانی منچستر انگلیس آغاز می‌شود و مهلا مومن‌زاده و اکرم خدابنده در اوزان منهای 46 و منهای 73 کیلوگرم و محمد حسن پلنگ‌افکن در وزن منهای 58 کیلوگرم به روی شیاب چنگ می‌روند. ضمن اینکه با کارشکنی انگلیسی‌ها هنوز روادید میرهاشم حسینی، عرفان ناظمی و سجاد مردانی سه تن از ملی‌پوشان کشورمان برای شرکت در این مسابقات صادر نشده است. به نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها به ترتیب 120، 72 و 43 و 20 صدم امتیاز در رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد. تندرست و ورزشکار باشید.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان. برای تسریع و تسهیل خروج کالا از بندر امام، معاونان چهار وزارتخانه راه، صنعت، جهاد کشاورزی و اقتصاد امروز به استان خوزستان می روند. مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت تنظیم بازار، تقویت همکاری ها و اتخاذ تمهیدات لازم در جابجایی نهادهای دامی و کشاورزی از مهمترین محورهای این نشست مشترک در بندر امام است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت بیش از 15,000 دستگاه خودرو به ارزش 8,000 میلیارد تومان همچنان در مبادی گمرکی کشور نگه داشته شده که از این تعداد 2,600 دستگاه توسط مراجع قضایی توقیف شده است.
پیروز هنوچی شهردار تهران در حکمی مشتبه حسینی توسل را به سمت مدیرعامل شرکت برج میلاد منصوب کرد.
استاندار خوزستان از کاهش سطح آب رودخانه کرخه در روزهای گذشته خبر داد و گفت بیشتر مناطق سیلزده خوزستان آماده اسکان است و مردم به خانه‌های خود بازگشتند.
شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی ابلاغ شد. بنابر اعلامیه سازمان امور مالیاتی، این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات نرخ ارز در سالهای 95 تا 97 و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است.
منابع خبری از سقوط یک هواپیمای جاسوسی نیروهای متجاوز سعودی به دست نیروهای یمنی خبر دادند. وزیر دارایی دولت یمن هم در صنعا گفت عملیات پهپادها در عمق خاک سعودی در واقع اصرار بر پاسخ طبیعی به جنایات متجاوزان علیه ملت یمن است و گزینه‌های ما برای واکنش به جنایات متجاوزان متعدد و متنوع است.
و سرگئی لاوروف پس از گفتگو با پومپئو همتای آمریکایی خود در سوچی در نشست خبری مشترک افزود همانطور که بارها تاکید کرده این تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و متعاقب آن اعمال تحریم‌ها علیه این کشور تصمیمی بسیار اشتباه بود.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران افزایش ابر همراه با رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی کرده است. فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران امروز بعد از ظهر احتمال پدیده رعد و برق و بارش‌های پراکنده بهاری وجود داره، ضمن اینکه وزش باد رو هم در بیشتر مناطق استان تهران خواهیم داشت. برای فردا روز پنجشنبه به تدریج کاهش و صاف شدن آسمان رو برای استان تهران پیش بینی کردیم، ضمن اینکه نوسانات دمایی امروز ایستگاه مهرآباد بین 29 و 21 درجه پیش بینی شده، شمیرانات 27 15، رباط کریم 31 17، آبنی 18 8، دماوند 22 9، ویروس 23 6، شهریار 29 17 و شهرستان ورامین هم 32 و 18 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان به آگاهی می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 و 1 دقیقه است. سپاس از شما و خدا نگهدار.
صدای شهر.
شهروندان تهرانی وقتتون به خیر باشه، با ما همراه باشید. ترافیک سنگین رو در بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب داریم، از خیابان شمس‌آباد تا خیابان شریعتی. جنوب به شمال بزرگراه امام علی از خیابان جانبازان تا خیابان شهید طاهرخانی هم ترافیک سنگین، همطور بزرگراه رسالت مسیر شرق به غرب از خیابان منصوری تا پل سید خندان. در خیابان مولوی هم محدوده خیابان تختی یک تصادف جرحی اتفاق افتاده که متاسفانه به علت عبور موتورسیکلت در خط ویژه اتوبوس BRT هست، که در واقع تردد خودروهای دیگه به جز اتوبوس در این مسیرها ممنوع. تجمع آبرین در اطراف حادثه در تردد اتوبوس‌ها اختلال ایجاد کرده. سپاسگزارم اگر شما عزیزان همراهی کنید و محیط رو برای تردد اتوبوس‌ها و عوامل امدادی باز کنید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 30 1،
صدای شهر.
آقا یه تقاطع هوشمند چه ویژگی‌هایی داره به نظر شما؟
ویژگی‌هاش اینه که بر فرض مثال شما به تقاطع که میرسی زمان تو با چراغ تنظیم میکنی.
خب یکی از ویژگی‌های تقاطع هوشمند چراغ راهنمای رانندگی دیگه چی؟
دوربینی که گذاشتن اگر درست عمل بکنه.
دوربین‌های ترافیکی دیگه چی؟
دیگه وضعیت همین دیگه.
یه سری مدارها، سیستم‌هایی هستش که کف خیابان‌ها در تقاطع‌ها نصب شده.
بله.
اونم بخش از سیستم هوشمنده.
بله.
یه دستگاه پردازشی هم هستش که این اطلاعات رو از عبور و مرور شمارش خود را به مرکز اطلاع میده.
دقیقاً همینطوره. بله.
خب اون تایمرها زمان‌سنجی هم هست.
اون تایمر زمان سنجی که هستش، تقاطعایی که دوربین داره، شما اگر نگاه بکنید اون سمتی که دوربین هست زمان نداره، ناخواسته شما میرسید یه موقع میبینید چراغ زرد شد، تا بیایید ردن بشید چراغ قرمز شده، دوربینم میزنه تخلف 200 هزار تومانی براتون که باید برید پرداخت
کنید. شما پیش اومده؟
بله، یک بار همین طالقانی، تقاطع طالقانی ایران شهر.
البته پلیس اعتقاد داره راننده نباید فقط به تایمرها توجه داشته باشن، بلکه اون احتیاط لازم و در آموزش‌هایی که دیدن هنگام آموزش رانندگی ورود به تقاطع که میخوان داشته باشن، باید خودشون زمان سنجی بکنن، امکان حق تقدم ها کنترل خودرو داشته باشن که به همچین مواقعی یا مشکلاتی برخورد نکنن.
این دیگه از اون صحبتاییه که دوستان باید خودشون بذارن جای راننده، ببینن میتونن بلافاصله عکس العمل نشون بدن یا نه.
خب اگر این طرح هوشمندی درست انجام بشه، فکر می‌کنید تاثیرگذار هست در کاهش ترافیک تقاطع و آرامش راننده؟
شک نکنید. قطعا اگر درست اجرا بشه، عملکرد راننده هم بهتر میشه، اعصاب روان ترافیکی هم راحت‌تر میشه.
نظر شما شهروندان چیه؟ به نظر شما اصلا چراغ هوشمند بهتر یا اینکه حضور پلیس در سر چهارراه‌ها؟ با ما در ارتباط باشید. 88-82-30 شماره تماس شما با ماست و 137-5-046 سامانه پیامکیه که از طریق اون میتونید به ما پیامک بفرستید.
این چراغی که میگید الان مثلا من خط جردن هم چهارراه چنان چهارراه اسفندیار،
یعنی خدا شاهد همه ما یکی دوتا 30,000 تومن 20,000 تومن جریمه شدیم سر این چراغه. برایشید اگر رای داره این چراغه رو همین رو صفر میمونه، همین نمیدونه آدم بره یا واسه نمیدونم، یه دفعه مثلا 20 راه داره که آدم رچه، یه دفعه هر رو 20 میپره.